ساعت 23 الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه با همتای فرانسویش دیدار می کند. مدارس و دانشگاه‌های استان تهران به دلیل آلودگی هوا روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری اعلام شدند. محمد رسولوف به نمایش فیلمی از خود در یک جشنواره اسرائیلی اعتراض کرد. شب بخیر عزیزان. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه این کشور قرار است روز چهارشنبه در پاریس با همتای ایرانیش دیدار کند. مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و همچنین برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار این دیدار است. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده که این فرصتی برای فرانسه خواهد بود تا از ایران بخواهد به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با این نهاد را به سرعت از سر گیرد. بر اساس این خبر، وزرای امور خارجه دو کشور همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی اجازه خروج از ایران را نیافتند و در سفارت فرانسه در تهران اقامت دارند، گفتگو خواهند کرد. استانداری تهران اعلام کرد با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران و دانشگاه‌ها به جز فیروزکوه روزهای سه‌شنبه 4 آذر ماه و چهارشنبه 5 غیر حضوری خواهند بود. همچنین کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی با نظر مدیر در این بازه زمانی دورکار شدند. بانک های استان تهران نیز به صورت شعبه کشیک فعالیت دارند. همچنین طرح زوج و فرد از در منازل از ساعت 6:30 تا ساعت 20:30 اجرا می شود و مجوز طرح ترافیک تا چهارشنبه به فروش نمی رسد. ساعت کاری اصناف نیز تا ساعت 20:30 اعلام شده است. تردد انواع وسایل نقلیه سنگین به جز وسایل نقلیه حمل سوخت، دارو و مواد غذایی از امشب در شهر تهران تا پایان هفته حتی شبها ممنوع است. در روزهای اخیر آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران افزایش چشمگیری یافته است. محمد رسولوف فیلمساز ایرانی به نمایش فیلم دانه انجیر معابد در یک جشنواره اسرائیلی اعتراض کرد و گفت که از این اقدام عمیقاً خشمگین است. محمد رسولوف روز دوشنبه 3 آذر در پست اینستاگرامی نوشت که از طریق شبکه‌های اجتماعی از نمایش فیلمش باخبر شده و اگرچه حقوق نمایش این فیلم به شرکت‌های پخش بین‌المللی واگذار شده است، اما از نمایش فیلمش در جایی که سیاستمدارانش مردم ایران را با بمب و موشک هدف قرار دادند، عمیقاً خشمگین است. پیش از انتشار پست محمد رسولوف، رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز واکنش تندی به این رویداد نشان داده بودند. پیش از این برگزار کنندگان جشنواره اسرائیلی گفته بودند نمایش غنای سینمای ایران میتواند پنجره‌ای به فرهنگی جذاب بگشاید و گفتگویی معنادار ایجاد کند. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواست که اگر خواهان کاهش تعرفه‌های آمریکا بر صادرات فولاد این اتحادیه است، رویکرد خود را در قبال مقررات دیجیتال بازنگری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر بازرگانی ایالات متحده به همراه نماینده تجاری این کشور برای اولین مذاکرات سطح بالا در بروکسل با 27 وزیر تجارت اتحادیه اروپا دیدار کردند. در حالی که اتحادیه اروپا می‌خواهد ایالات متحده عوارض 50% خود بر فولاد و آلومینیوم را کاهش دهد، واشنگتن از بروکسل می‌خواهد که قوانین زیست محیطی و دیجیتال را که به گفته واشنگتن به شرکت‌های آمریکایی آسیب می‌رساند لغو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تاکنون به شدت به تمهیدات قانونی اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی واکنش نشان داده است. و دولت ایران از روز 2 آذر ماه جاری عرضه بنزین سوپر وارداتی را در بازار بورس و سپس در برخی جایگاه‌های منتخب آغاز کرده است. اقدامی که دولت آن را راه حلی برای مدیریت تقاضای سوخت و پاسخگویی به نیاز خودروهای با کیفیت تر می‌داند. اما تحلیلگران آن را بازتابی از فشار بر تولید داخلی و نشانه‌ای از وابستگی فزاینده به واردات می‌خوانند. بریم و بشنویم از همکارم رضا جمالی.
داستان از مصوبه جدید هیئت وزیران شروع شد. بر اساس این ابلاغیه دولت رسماً چراغ سبز را به بخش خصوصی نشان داد. از این پس اشخاص حقوقی که تاییدیه وزارت نفت را داشته باشند می توانند بنزین سوپر وارد کنند. اما نکته کلیدی اینجاست که این بنزین دیگر رنگ و بوی یارانه‌ای ندارد. در چند سال گذشته ناترازی تولید و مصرف بالای بنزین باعث شد پالایشگاه‌های کشور تمام توانشان را بر روی تولید بنزین معمولی بگذارند و عملاً تولید بنزین سوپر به پایین‌ترین سطح تولید رسید. نتیجه آن خرابی موتور خودروهای جدید و لوکس بود که موجب نارضایتی مالکان آنها شده است. حالا دولت راه حل را در واردات این نوع بنزین مرغوب با عرض آزاد دیده است. طبق این مصوبه قیمت فروش بنزین سوپر وارداتی بر اساس هزینه‌های تمام شده واردات و نرخ ارز محاسبه خواهد شد. در مرحله اول این مدل فروش سوخت از مسیر بورس انرژی عرضه می شود. قیمت پایه‌ای آن حدود 65800 تومان برای هر لیتر قیمت گذاری شده است. دولت پزشکیان تاکید کرده که ورود این نوع بنزین هیچ تأثیری بر قیمت یا سهمیه بنزین معمولی ندارد و مصرف کنندگان همچنان می توانند بنزین سهمیه‌ای را با نرخ‌های پیشین دریافت کنند. یکی از نکات مهم و مبهم این طرح قیمت نهایی برای مصرف کننده است که از رقمی بین 65000 تا 75000 تومان را در بر می‌گیرد. گفته شده که هزینه حمل و نقل، مالیات و سود جایگاهداران هم در قیمت نهایی اثرگذار است. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که قیمت نهایی برای مصرف کننده ثابت نیست و ممکن است بالا و پایین شود. هنوز مشخص نیست بازار عرضه بنزین سوپر وارداتی تا چه حد گسترده خواهد بود. کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، میگوید عرضه این نوع بنزین اول از تهران آغاز می شود و بعد احتمالاً به دیگر کلان شهرها نیز عرضه خواهد شد. به گفته تحلیلگران انرژی، این تصمیم در شرایطی گرفته شده که رشد مصرف داخلی بنزین در ایران به طور مداوم در حال افزایش است. از سوی دیگر قاچاق گسترده این محصول نیز امکان ذخیره مطمئن یا دست کم صادرات آن را کاهش داده است. عرضه بنزین سوپر وارداتی نه فقط یک تصمیم اقتصادی، بلکه نشانه ای از چالش‌های ساختاری در تولید، کیفیت سوخت و مدیریت مصرف در ایران است. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند بدون دست زدن به قیمت‌های رسمی، قصد دارد آنها را با راه حل‌های موقت مدیریت کند. در نهایت شکست شدن تابوی قیمت بنزین به زعم برخی کارشناسان این طرح می تواند یک آزمایش برای سنجش واکنش بازار به واقعی سازی قیمت حامل های انرژی در کشور باشد.
رضا جمالی گزارش می داد. ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، اعلام کرد که چندین افسر ارشد این کشور به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 برکنار شدند. ایال زمیر شامگاه یکشنبه گفت که پس از انجام تحقیقات، تعدادی از فرماندهان ارشد را به دلیل ناتوانی در حفاظت از غیر نظامیان اسرائیلی برکنار و شمار دیگری را توبیخ کرده. آخرین اقدامات انضباطی در حالی صورت می‌گیرد که مقامات اسرائیلی با فشار فزاینده عمومی در مورد پاسخگویی به شکست‌هایی که منجر به این حمله شد روبرو هستند. طبق آمار اسرائیل، حمله 7 اکتبر به کشته شدن حدود 1200 نفر منجر شد و بیش از 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. این حمله به جنگ در غزه منجر شد که حدود 70 هزار کشته بر جای گذارده. و کوتاه بشنوید که ممنوعیت مشروبات الکلی در عربستان سعودی برای برخی از اتباع خارجی کاهش یافته. آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس تحت کنترل درآمد و حمله انتحاری به یک پایگاه نظامی در پاکستان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. در مندرا، بازیگر مشهور سینمای هند در سن 89 سالگی درگذشت. بازیگری که در فیلم شعله، یکی از مشهورترین فیلم‌های هندی، بازی می‌کرد. عزیزان، بعد ما 50 دقیقه دیگر با 5 دقیقه خبر خواهد بود.